چند روز یه مقداره
مروری بر تقویم اقتصادی کشور.
به نام خدا، سلام. به اقتصاد در سالی که گذشت خوش آمدید. من محمد آزادی هستم. در 25 دقیقه پیش رو میخوایم با همدیگه تقویم اقتصادی کشور رو در سالی که گذشت بررسی کنیم. امروز دومین روز از فروردین ماه سال جدید، سال 1400 خورشیدی هست. سال جدید رو به همه شما تبریک عرض میکنم. اقتصاد در سالی که گذشت تا 13 فروردین در کنار شماست. قرار هست هر روز یکی از موضوعات داغ اقتصادی سال گذشته رو با همدیگه مرور رو بررسی کنیم. به نظر شما مهمترین موضوع اقتصادی سال گذشته چی بوده؟ برای ما پیامک کنید. 30,000، 36، 37 همیشه در کنار شماست. موضوع امروز اما بحث واکسن کرونا است. موضوعی که همونطور که میدونید اثر مستقیمی روی اقتصاد ایران در سالی که گذشت و احتمالاً سال پیش رو خواهد داشت. البته که کشف و آغاز فرایند واکسیناسیون میتونه خاطرها رو حسابی از بابت این بیماری منحوس جمع جور کنه و حسابی به کسب و کار مردم رونق دوباره بده. برای همین امروز میخوایم روند تحولات و موضوع واکسیناسیون در سالی که گذشت رو با هم دیگه بررسی کنیم. نظر به اهمیت ماجرا سال گذشته رادیو اقتصاد مفصلا به ماجرای واکسن کرونا توی برنامه‌های مختلف پرداخت. یه بخشی رو با هم دیگه بشنویم.
زمانی که واکسن داشت تولید می‌شد، واکسن سازها به ایران پیشنهاد کردند که تحقیق روی انسان رو مشترکاً با ایران انجام بدن، در عوض محموله های اول تولید رو به ایران خواهند داد. ایران به لحاظ بررسی هایی که به عمل آورد حاضر نشد که در مراحل اولیه تحقیق اجازه بده که واکسن روی به هر حال ایران تست بشه، ولی کشورهای اطراف ما قبول کردن که بخشی از تحقیقات به هر حال رو مردم کشورشون انجام بشه. لذا این که در کشورهای اطراف شما میبینید زودتر دسترسیش دارن به خاطر اینه که قبول کردن در اون قراردادهای تحقیق رو مردمشون وارد بشن. خب ما اون 3-4 ماه فاصله رو به این دلیل داریم. در منطقه شما وقتی که جستجو میکنید در پایگاه سازمان بهداشت جهانی، دو تا کشور واکسن ساز دارید، یکی ایران یکی مصر، بنابراین کشور دیگری نیست. اونا اصلا زیر ساخت تولید نداشتن که بخوان بگن خب اگه قبول نکنیم چیکار بکنیم. ایران به لحاظ ساخت تولید ترجیح داد که این ریسک رو نکنه و تولید خودش رو به هر حال قلم بزنه و رقم بزنه تو این مورد. به اضافه این که ببینید صبر کرد تا نتایج فاز اولیه در بیاد و بعد مثلا با روسیه و حتی کوبا وارد تعامل شد. بنابراین هر کدوم از این بحثا یه دلیلی داره. وقتی نگاه میکنید ببینید که مراقبت از مردم اولویت یک کشور بود.
آنچه که شنیدید بخشی از اظهارات جناب آقای دکتر مصطفی غنی، دبیر کمیته علمی ستاد کرونا بود. اظهاراتی که توی برنامه رحیاف بهمن ماه سال گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اهم موضوعاتی که آقای غنی تو اون برنامه اشاره کردن مرتبط با حفظ جان مردم در خصوص تست و آزمایش واکسن کرونا بود. اقتصاد در سالی که گذشت رو میشنوید. قرار هست داغ‌ترین موضوعات اقتصادی سال گذشته رو با همدیگه بررسی کنیم. از نظر شما مهمترین موضوع اقتصادی مردم در 1399 چه بوده؟ برای ما پیامک کنید. 30,000, 36,000, 37 در خدمت شما. موضوع برنامه امروز بحث واکسن کرونا است. همونطور که میدونید این بیماری منحوس در سالی که گذشت و احتمالاً سال پیش رو مهمترین چالش همه کسب و کارها و اقتصاد ایران عزیز بود. البته که کشف واکسن کرونا امیدها رو برای جمع جور کردن بساط این بیماری در دلها حسابی زنده کرد. اتفاقی که اگر بیفته و اگر روند واکسیناسیون روی عموم جامعه ایرانی انجام بشود، اتفاقات خوبی در رابطه با بازگشایی مجدد کسب و کارها و رونق بازار روی خواهد داد. بخشی از گفتگوی جناب آقای دکتر جلیلی، مدیر پروژه واکسن ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه رو با برنامه زنده رادیوی رحیاف بشنوید.
مطالعات گسترده‌ای صورت گرفت و کارهایی که دیگران در سایر کشورها انجام می‌دادند مورد مطالعه دقیق قرار گرفت و تیم‌هایی که تقریباً همگی اونها از جوانان خوش‌فکر، خلاق و مستعد کشور بودند شروع به کار کردند. جوانان محقق این کشور شبانه روز تلاش کردند، از اواخر اسفند ماه کار تحقیقاتی خودشون رو شروع کردند تا به حمدالله در طی تابستون مطالعه حیوانی این واکسن به پایان رسید و مدارک تقدیم وزارت بهداشت شد و از دی ماه هم مطالعه فاز انسانی آغاز گردید. الان که ما داریم با همدیگه صحبت میکنیم، همه 56 نفری که قرار بود وارد این مطالعه بشند الان تزریق صورت گرفته و در واقع همه 56 نفر وارد مطالعه شدند. فکر میکنیم به فضل پروردگار انشالله نیمه اسفند ما مطالعه انسانی ما پایان برسه و مدارک و مستندات رو خدمت وزارت بهداشت تقدیم خواهیم کرد و درخواست فاز دو یه مطالعه انسانی خودمون رو تقدیم وزارت بهداشت خواهیم داد.
اقتصاد در سالی که گذشت رو میشنوید. ممنون که شنونده برنامه ما هستید. از امروز تا 13 فروردین هر روز رأس ساعت 10:30 صبح از شبکه رادیو اقتصاد مهمترین موضوعات تقویم اقتصادی سال گذشته رو با همدیگه مرور میکنیم. همراه ما باشید. از نظر شما مهمترین اتفاق اقتصادی سال گذشته چی بوده؟ چقدر موضوع واکسن کرونا رو مؤثر و مفید به حال رونق اقتصادی ایران میدونید؟ برای ما پیامک کنید. 30,000, 36,000, 37 در خدمت شما هست. کرونا، این ویروس عجیب و غریب، سال گذشته حتما مهمترین چالش زندگی همه ایرانی ها، نه همه مردم دنیا بود. اتفاقی که احتمالاً امسال هم همچنان حالا مهمون ما هست. اما مهمترین سازوکاری که برای مقابله با این بیماری تاکنون در دسترس بشر قرار گرفته، بحث واکسن کرونا است. موضوعی که میتونه در صورت تکمیل حسابی بساط این بیماری رو جمع جور کرده و کسب و کارهای مختلف رو به رونق گذشته خودشون برگردونه. البته که تلاش دانشمندان ایرانی برای ساخت و کشف واکسن کرونا حسابی همه رو حیرت زده کرد. تو این برنامه و برنامه امروز میخوایم در رابطه با بهترین اتفاقات و اخباری که در رابطه با کشف و ساخت و البته کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی کرونا انجام شد در سال گذشته رو با هم دیگه مرور کنیم. همراه ما باشید.
همراه با شما روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز پرونده اقتصادی سال 1399 را با شما ورق می‌زنیم. اقتصاد در سالی که گذشت.
اقتصاد در سالی که گذشت رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد. در این قسمت از برنامه قرار هست در خدمت مهدی امیری خبرنگار حوزه اجتماعی باشیم. با ایشون می‌خوایم درباره آخرین اخبار از حوزه واکسن، به ویژه در حوزه واکسن کرونا با ایشون صحبت کنیم. مهدی امیری سلام.
سلام، وقت شما بخیر باشه. عرض ادب و سلامتی برای شما دارم، در خدمتتون.
چطوری مهدی؟ خوبی؟ سال نوت مبارک باشه.
زنده باشید. ممنونم، سلامت باشید. متشکرم.
خب آقا مهدی، قرار هست امروز درباره واکسن کرونا حرف بزنیم، اتفاقاتی که در این حوزه در سال گذشته رخ داد. برای مخاطبای رادیو اقتصادی مختصری بگو از اتفاقاتی که در این باره افتاد در سال گذشته، روند واکسیناسیون در کشورهای مختلف چطوری پیش میره، چند درصد از جمعیت کشورها حد اکثر واکسینه شدن و امیدهایی که برای امسال در سال 1400 برای بحث واکسن کرونا وجود داره در چه صورتی هست؟
بله، عرضم حضورتون که ما خب حالا از کشور خودمون بخوایم در واقع شروع کنیم، این هستش که خب طبیعتاً کشور ما بعد از اینکه رهبر معظم انقلاب تأکید کردن برای اینکه ما نباید واکسن‌های انگلیسی و آمریکایی رو استفاده کنیم، ما به سمت این موضوع رفتیم که به توان داخلیمون توجه کنیم و دیدیم پژوهشگرا و دانشمندای خودمون تکیه کردن بر توان داخلی و اومدن وارد فاز تولید شدن و اون کارهای پژوهش رو صورت دادن. هرچند وزارت بهداشت توصیه‌ای داشت به این منظور که از ابتدای شیوع کرونا اینها تصمیم رو بر این گرفته بودن که در واقع بخوان تولیدات داخلی رو و توجه به داخل رو در واقع مد نظر داشته باشن و این کار رو کردن. ما دیدیم نهایتاً چندین شرکت و پژوهشگاه اومدن به سمت تولید واکسن حرکت کردن، کوبرکت در واقع ستاد اجرایی فرمان امام و حالا شرکت های رازی و 12 تا تیم بر اساس صحبت های خود دوستان وزارت بهداشت روی واکسن کرونا کار کردن و خب تلاش های خیلی خوبی بود. تست های انسانی و تست های حیوانی که به این منظور صورت گرفت و موفقیت پیدا کردیم و الان ایران حرفی برای گفتن داره، علارغم اینکه ما تحریم بودیم و داستان هایی که برای ایران به وجود آوردن دای کرونا، این رو ما تونستیم موفقیت آمیز باشه و یه دستاوردهای بهداشتی خیلی خوبی داشتیم. در عوض ما کشورهای منطقه رو اگه بخوایم بررسی کنیم، افغانستان، پاکستان، کشورهای عربی به خصوص، اینها حالا از کشورهای عربی بخوایم صحبت کنیم، کشوری مثل امارات و کشوری مثل عربستان و دیگر کشورها اومدن خودشون رو موش آزمایشگاهی دیگر کشورها کردن.
خب آقا مهدی امیری، برامون از روند واکسیناسیون تو ایران بگو، کدوم شرکت‌ها وارد گود شدن، چه واکسنایی ساخته شده و به چه پیشرفتایی رسیدن؟
کلا اگه ما بخوایم از خود کشور خودمون حساب کنیم و شروع کنیم، ما 9 شرکت دانش بنیان در واقع به حوزه سازی ورود پیدا کردن از بعد به ورود کرونا به داخل کشور و اساساً بر اساس خود صحبت‌های دوستان وزارت بهداشت 12 تیم در واقع روی واکسن دارن کار میکنن که از این 12 تیم حالا خود ستاد اجرایی فرمان امام هستش، پاستور هست، رازی هست، دوستان وزارت دفاع هستن و دیگر دوستانی که حالا دارن تو این شرکت‌های دانش‌بنیان دارن کار میکنن. از این مجموع در واقع 8 تیم دارن به صورت فعال و پیشرو دارن کار میکنن و به نتایج خیلی خوبی هم دست پیدا کردن.
فکر میکنم واکسن برکت بود، اولین واکسنی که به کارآزمایی انسانی رسید، درسته؟
درسته، بله بله. کو برکت در واقع ستاد اجرایی فرمان امام خب اون مراحل تست حیوانیش رو در واقع طی کرد و تونست موفقیت آمیز در واقع این مرحله رو طی کنه. ما داشتیم، حالا اگر نخواهیم به حاشیه بپردازیم، به ابتدای کرونا خب خیلی داشتن ایران رو تحت شعاع قرار میدادن به واسطه همین بحث تحریم ها، شبکه ها، رسانه های معاند، بعض ناتوانی مهندسان و در واقع پژوهشگران ایرانی داشتن صحبت میکردن. اما علارغم این موضوع ما نشون دادیم که علاوه بر ظرفیت و توان داخلی ما میتونیم به کشورهای دیگه هم صادر کنیم و میگم تست حیوانیش رو در واقع با موفقیت هم انجام دادیم. رفتیم سراغ تست انسانی، که تست انسانی تو همون مرحله اول ستاد اجرایی فرمان امام اومدن از ظرفیت خود دوستان خودشون یا همکاران و حتی از بدنه خانواده خودشون این واکسن رو بهشون تزریق کردن. خانم مخبر،
بله بله،
این خیلی نکته خیلی مهمی
یکی بوده. از اخبار درخشان سال گذشته که تو ذهن مردم و افکار عمومی ما واقعا برجسته و موندگار شد همین تصویری بود که در واقع آقای مخبر دختر خودش رو به عنوان اولین نمونه فرستاد و واکسن کوبرکت روش آزمایش شد. بله بله، میگفتید آقای امیری.
بله خوشمون. و این نشون داد، حالا یادآور این موضوع شدش که ما هیچی برای پنهان کردن نداریم و اون دختر مسئول یا دختر فلان کس با مردم هیچ تفاوتی نداره. خب چیزی که تو وق و شاعبه و این داستان‌ها ایجاد می‌کردن نیستش، یعنی همه با هم در یک ساعت در یک جا دارن کار انجام میدن. و تو تست بعدی که ما داشتیم خب موفقیت آمیز بود، محققه ها در واقع در این صحه گذاشتن. حالا با ورود کرونا انگلیسی این دوباره حاشیه سازی ها به وجود اومد که آیا واکسن ایرانی که چندین تست رو در واقع انجام داده و موفقیت آمیز بوده، آیا میتونه تو این موضوع هم تاثیر داشته باشه؟ که دوستان دوباره همین موضوع رو هم تاکید کردن که بله موفقیت آمیز هست. و ما موندیم الان برای بحث واکسیناسیون که در واقع بکنیم کارهاش رو انجام بدیم که برای بهار سال 1400 بتونیم واکسیناسیون عمومی رو در واقع انجام بدیم. این ظرفیت داخلیمون هستش که ماهیانه در واقع داره یه سری تعداد، اوائل گفتن 1 میلیون خورده و الان ظرفیت به 3 میلیون دوز در ماه رسیده. خوب. مبارکت و دوستان دیگه. و این ظرفیت الان آخرین آماری که من دارم حدوداً 25 میلیون دوز رو گفتن که تولید کننده های داخلی میتونن در واقع تولید کنن. این خب خیلی روند خیلی خوبی هست. اما ما فاصله داریم برای واکسیناسیون عمومی و این رو از تو این بخش ما میتونیم از واردات واکسن ها، حالا از مثلا کشور خود روسیه که داشتیم، این رو هم تست کردیم، پسر آقای وزیر بهداشت، پسر آقای نمکی تست کردن.
بله بله بله.
و اینم باز نکته خیلی خوبی بود.
خب یعنی آقا مهدی میفرمایید که در واقع برای اینکه کسر و کم و کسر واکسن های داخلی جبران بشه، ما بالاخره داریم از منابع معتبر خارجی هم واکسن خریداری میکنیم، درسته؟
درسته.
خب از کدوم منابع؟ حالا واکسن اسپوتنیک وی رو اشاره کردی که از روسیه خریداری شد، وارد شد، روی پسر وزیر بهداشت هم اولین بار تست شد. دیگه تو سبد واردات ما قرار هست از کدوم شرکت ها تهیه بشه؟
از اون چیزی که صحبتش بوده 16 میلیون دوز برای همین بهار در واقع قرار هستش که وارد بشه، اونم از سبد کوواکس هستش که از کشورهای مطمئنی هستش که سازمان بهداشت جهانی بر اون تاکید داره و سهه میذاره برای این موضوع. حالا برنامه‌های دیگر هم دارن. ما با اعضای کمیسیون بهداشت هم یه صحبتی کردیم، یک سری کشورها رو هم مد نظر دارن، حتی خود کشور چین واکسن‌هایی که سازمان بهداشت جهانی اونها رو تایید کرده قرار هستش از اون منابع ما بتونیم استفاده کنیم. اما ظرفیت در واقع تولید داخلیمون خیلی مهم هست و دولت هم تا یه بخشی کمک کرد. دولت کمک کرد، نهادهایی که مذهبی بودن، نهادهایی که اجرایی بودن مثل خود ستاد اجرایی فرمان امام اومد واقعا یک تنه کمک کرد به این موضوع که بتونن این کسری واکسن کرونا رو در ایران تامین کنن.
خب بسیار خب، پس با این اوصاف میتونیم این خبر خوبو به مردم بدیم که انشالله از همین بهار همین 1400 روند واکسیناسیون عمومی حالا به یک سبد متنوع، چه واکسن های داخلی چه واکسن های معتبر خارجی، انشالله به صورت بیشتری آغاز خواهد شد. خب مهدی امیری، اوضاع واکسیناسیون توی دیگر کشورهای دنیا به چه صورت هست؟ برای ما بگو ببینم کشورهای اروپایی، آمریکایی، کشورهای منطقه چه کار کردن؟
ما اگه حالا از کشورهای منطقه خودمون بخوام حساب کنیم، یک مشکلی که در همین کشورهای خلیج فارس و حتی بعضن کشورهای همسایه وجود داره این که آمار درستی ما از مبتلایان به کرونا نداریم. حتی این خیلی مهم هستش که اونها در واقع مثل آمار وزارت بهداشت ایران نیستن که تایید بدن روزانه چقدر فوتی داشتیم، مبتلا داشتیم، شهرهای قرمز. اگر یه نگاهی به اخبار بخوایم بندازیم کلا این رو ما نشون بهمون میده و به این دلیل هستش که معمولا ایران رو تو بوکرنا میکنن که ما مبتلایمون اینقدر شده و دروغ میگن ایرانی ها که آمارهامون خیلی بالا هست. اگه بخوایم به همین موضوع بخوایم بپردازیم ادامهش، ما کشور امارات رو مثال بخوایم بزنیم تو سطح واکسیناسیون، اومد از یک کشوری وارد کرد، حالا بخوایم اسمش رو نبریم، چون امارات در واقع نژادها و ساختارهای فرهنگی و سیاسی مختلفی داره، به علاوه اینکه آدمهای متنوعی توی اونجا از اقوام مختلف اونجا زندگی میکنن، امارات با این وعده که میخواین واکسیناسیون عمومی رو انجام بدین اومد واکسن رو تزریق کرد و به این سمت حرکت کرد. اما غافل از این که در واقع این کشورها در واقع میخوان دسترسی پیدا کنن به نظام سلامت و یک سری اطلاعاتی که محرمانه هست توی ژنتیک و ساختارهای بدن افراد. به قول معروف اگر بخوایم حساب کنیم کار خوبی نیستش و در واقع پزشکان و محققان این موضوع رو نمیپذیرن که
در واقع فاز سوم کارآزمایی انسانی رو امارات انجام داد، درسته؟ یعنی مردم خودش رو یه جورایی موش آزمایشگاهی اون شرکت به ویژه کرد، درسته؟
درسته، بله همین.
خب مهدی امیری، من شنیدم که در کشورهای منطقه ما رژیم صهیونیستی هم چنین کاری رو کرده، برای واکسن آمریکایی فایزر مردم خودش رو عرضه کرده و آمریکایی‌ها اومدن و فاز سوم کارآزمایی بالینی خودشون روی مردم اون کشور اجرا کردن، درسته؟
دقیقاً، بله درسته. اسرائیل خب همین از خود فایزر استفاده کرد و آمارهای جهانی رو تقریبا ما رصد میکردیم، میدیدیم و شما هم دیده باشید، اینکه بعد از تغییری که فایزر بود و شرکت دیگر اروپایی، آمار مبتلایان و فوتی ها داشت روندش افزایش پیدا میکرد. خیلی نکته جالبی بود که رهبر انقلاب هم به همین موضوع تاکید داشتن و گفتن ورود واکسن انگلیسی و آمریکایی به ایران و استفاده از اون خب ممنوع هست و به واسطه همین موضوع بودش که اگر این واکسن به درد خودشون میخورد در واقع مبتلایانشون خب کاهش پیدا میکرد.
بسیار عالی، ممنونم از تو مهدی امینی. انشالله پس امسال سال واکسیناسیون و به امید خدا هرچه ریشه‌کن کردن این ویروس منحوس باشه که حسابی برای کسب و کارها، برای اقتصاد ایران ضربات واقعا عجیب و غریبی رو وارد کرد. امیدواریم که با استمرار این اخبار خوب، با استمرار روند واکسیناسیونی که با اتکا به توان دانشمندان ایرانی در حال انجام هست، این بیماری عجیب و غریب هم هرچه زودتر رخ بربنده. خیلی خوب، ممنونم از تو، از وقتی که در اختیار ما قرار دادی. باز هم سال خوبی رو برات آرزو می‌کنم. روزت بخیر و خدا نگهدار.
زنده باشید. متشکرم. روز شما بخیر باشه. خدا نگهدار.
گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای امیری، خبرنگار و کارشناس حوزه سلامت، در رابطه با مهمترین اخباری که سال گذشته در رابطه با واکسن کرونا مخابره شد. اقتصاد در سالی که گذشت همچنان تا 13 فروردین در کنار شماست. هر روز رأس ساعت 10:30 صبح مهمان شما هستیم تا مهمترین موضوعات اقتصادی تقویم سال گذشته رو با همدیگه مرور کنیم. نظرات خودتون، ایده های خودتون، مهمترین اخبار اقتصادی سال گذشته از نگاه شما رو برای ما پیامک کنید. شماره پیامکی شبکه رادیو اقتصاد 30,36,37. روز و روزگار خوش، سال جدید مبارک و خدا نگهدار.
رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
بی برو برگشت. سلام، روزتون بخیر. حتما میدونید که چند وقتی قانونهای مربوط به چک تغییر کرده و به سمت امنیت بیشتر رفته. ما قرار کاری کنیم که چکاتون بی برو برگشت معتبر بشه. ما رو بشنوید. اما موضوعی که در این برنامه در موردش حرف میزنیم چگونگی نقل و انتقال چک در قانون جدیده. شما چقدر از این موضوع مطلع هستید؟
چندان اطلاعاتی ندارم، فقط یکی دو تا خبر من از بشن تو فضای مجازی دیدم و خوندم، زیاد اطلاعات دقیق ندارم.
حالا زیاد نه، ولی خب طوری که من شنیدم چکای صیاد جوریه که دیگه کد ملی طرف، حالا پشتوانه مالی، حالا چه ماشین چه خونه باشه، قبلش قید میشه.
بی برو برگشت.
اول سال 1400 باید از طریق سامانه صیاد نقل انتقال بشه، یعنی هم واگذار کننده و هم گیرنده چک باید اطلاعاتشون رو در سامانه صیاد ثبت کنه.
تازه ترین قوانین مربوط به چک در بی برو برگشت. در دست چک‌های جدید خبری از پشت نویسی چک نیست و اگر کسی بخواد چکی رو که از کسی گرفته به شخص دیگه‌ای واگذار کنه، باید به سامانه صیاد بره و بعد از اینکه کد 1 تا 16 رقمی روی چک رو وارد کرد، کد ملی ذی‌نفع جدید رو ثبت کنه. تحویل گیرنده جدید هم بعد از اینکه لاشه چک رو از کسی که بهش واگذار کرده گرفت، باید در سامانه صیاد چک رو تایید کنه. حالا برای رفتن در این سامانه باید چی کار کرد؟ هر دو طرف برای رفتن به سامانه صیاد باید به اینترنت یا موبایل بانک وارد شن. فقط صادر کننده باید از اینترنت بانک یا موبایل بانک بانکی که دست چکش رو گرفته وارد سامانه صیاد بشه، ولی دریافت کننده میتونه از طریق موبایل بانک یا اینترنت بانک هر بانکی که توش حساب داره تایید توی صیاد رو انجام بده. اگر هم میخوان از طریق نرم افزارهای پرداخت وارد سامانه صیاد بشن، باید با موبایلی از نرم افزار استفاده کنن که سیم کارتش حتما به اسم خودشون باشه و از اونجا یکی از کارت‌های بانکیشون رو ثبت کنن و بعدش در سامانه صیاد کار ثبت و تایید رو انجام بدن. فقط دقت کنید، اگر کسی چک برگشتی داشته باشه که رفع سوء اثر نشده، نمیتونه توی سامانه صیاد چک جدیدی رو ثبت کنه.
یعنی چی آقا که چک نقد نمیشه؟ ها این چک جدید عزیزم.
عرض کردم شما باید از صادر کننده بخواستید که کد یکتا رو با کد ملی شما توی سامانه صیاد ثبت کنن.
چک منو نقد میکنی یا نه؟ آخ قلبم، وای وای.
چی شد عزیز جان؟
آقای رئیس، ایشون چکشون معتبر نیست و میخوان سری نقد بشه.
آقا بفرمایید کنار میز من، لطفا بگید یک آبقند برای ایشون بیارن. آبقندتون رو میل کنید، بنده عرض میکنم خدمتتون.
آقا جوونیان به من میگفتن چنگیز چک، حالا به من میگن که چک نقد نمیشه.
آقای چنگیز عزیز، طبق قوانین جدید شما باید به عنوان دریافت کننده چک باید بررسی میکردید که چکتون توی سامانه صیاد ثبت شده باشه، وگرنه چک تو دست شما یه تیکه کاغذ بی مصرفه. الانم آرامش خودتون رو حفظ کنید، با صادر کننده چک تماس میگیریم و ازش میخواییم که این کار رو انجام بده.
چه کاری رو میخواد انجام بده؟
اول با یکی از نرم افزارهای پرداخت که روی موبایل هست که سیم کارتش هم به اسم خودشون هست وارد سامانه صیاد میشن. بعد کد 1 تا 16 رقمی و کد ملی شما رو وارد میکنن. شما هم از این سمت تایید کنید. بعدش هم به عنوان دریافت کننده چک ثبت میشید.
ای بابا، گوشی من از این ساده ماده هاست، از این دنگ و فنگا نداره.
مشکلی نیست عزیزم، روش های زیادی وجود داره. با موبایل بانک و اینترنت بانک و مراجعه به شعبه هم انجام میشه. اجازه بدید ما توی شعبه این کار رو برای شما انجام میدیم. شما بفرمایید، خیالتونم راحت باشه. من نفهمیدم چی شد؟ ببینید این چک بنفش رنگ جدیده، صادر کننده هم کد ملی شما رو وارد کرده.